یعنی هنوز تو صحبت از وصل نیست. حسین، سر دادی، اسارت فرزندانت رو خریدی، بقیه راه را بدنت باید بر وادی تف بماند، سرت بالای نی باید طی تاریخ کند. اون موقع هر کلاسی رو که شما طی کردی یه رتبه میگیری. ابراهیم خلیل بچهش متولد شد. ابراهیمی که بال میزد خدا یه بچه بهش بده. بچهش که متولد شد خطاب رسید ابراهیم دست عیالتو بچه‌تو بگیر بردار ببر. از کجا؟ از فلسطین خوش آب و هوای مدیترانه ای ببر رهاش کن در وادی لمیزرع حجاز. گفت چشم. برگرد وای نسو چشم. بعد 10-12 سال 13 سال به ابراهیم گفت حالا میخوای ببینیش برو ببینش. ابراهیم رسید دید اونجا یه چشمه ای و سرسبزی و آبادی ایجاد شده و یه پسر 13-14 ساله ای ترگل مرگل داره میدوه اینور اونور، جوان نورس شاخ شمشاد. گفت به 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 چه پسر خوبی، این کیه؟ گفتن فرزندته. محبت تمام وجود ابراهیم رو گرفت. پروردگار عالم خطاب کرد حالا صبح دست این بچه تو بگیر ببر در منا سرش رو ببر. اصلا ابراهیم تعلل نکرد. چرا تعلل نکرد؟ به او معتقد بود که او از ابراهیم اضافه بر ظرفیتش چیزی نمیخواد. قرآن فرمود که و ما رعا با اسماعیل مشورت کرد، گفت رأی تو چیه؟ گفت امر خدا را اجرا کن. آورد موقعی که در منا و اون اتفاق نیفتاد، پروردگار عالم میفرماید و فدیناه بده بهن عظیم، ما یه قربانی در تلافی اون قربانی فرستادیم، یک ذبح عظیمی فرستادیم، اسماعیل رو نجات دادیم از دست پدر. اینجا میفرماید به هر دوشون یه مقام دادیم، یه رتبه رفتن بالاتر دیگه. حالا فرماد ابراهیم و اسماعیل به مقام امامت رسیدن، اینها رو امام بر امت قرار دادیم. پیغمبر بودند اما فرماد امام بر امت قرار دادیم، که حالا شاید اون تعریف جایگاه امام الان اینجا تو بحث ما جاش نباشه. بعد اون موقع خدا فرمود برو با اسماعیل خونه من رو بساز. کعبه رو که ساخت، فرمود ابراهیم مردم رو دعوت کن بیان یعتو که تو را ببینند، یعنی روش تو را، منش تو را، سرسپردگی تو را، بندگی تو را ببینند. پس میبینید هر ظرفی که برای انسان ایجاد میکنه، یک میسازه، یک جایگاهی به انسان عنایت میکنه. این مسیر به تعبیر حضرت آقای رستمی بسته نیست، شما هر چی که میری بالاتر راه بازه. اما این نیست که شما حالا اون سوالی که سوال دومی که فرمودید، خب آقا پس اینطوری ما هیچ موقع کامل نمیشیم. نه، کامل هستیم. یعنی اونی که این مؤلفه ها رو رعایت میکند کامله. خب چه اتفاقی رخ میده؟ ظرفیت وجودیش گنجایشش بالاتر میره. یه شخصی رفت، مرحوم سید احمد کربلایی، رفت پیش یکی از شاگردان مرحوم ملا حسین قلی همدانی، به ایشون گفت که من میخوام به یه مراتبی برسم. گفت تا کجا میخوای برسی؟ گفت آقا بالاخره برسم به جاهای دیگه. ایشون فرمود که نمازهای اول وقت قضا نش، نافله هات هم قضا نش، یعنی در شبانه روز 51 رکعت نماز بخون، 34 رکعت نافله، 17 رکعت هم نماز واجبه به وقتش بخون. یه 7-8 روزی گذشت یا 20 روزی گذشت، اومد گفت من یه سر صدایی تو گوشم میشنوم. گفت میخوای اینجا بمونی یا بالاتر بری؟ گفت مگه بالاتر از اینم هست؟ حضرت همون تکون نخوردی هنوز، تو سر جاتی، همون فقط یه مسئله این هست، شما دست گذاشتی رو زمین، یا علی گفتی بلند شدی. بعد خطای دیگه بهش نشون داد. شخص تو خونهش نشسته بود، یه دفعه مثلا شما تصور بکنید در یه نقطه شهر، دید 5 کیلومتر اونورتر شهر دعواست. بلند شد رفت رسید اونجا، دید دعوا داره شروع میشه. دعوا رو فیصله داد، اومد گفت آقا من صحنه اینطوری دیدم. آقا فرمود میخوای بری بالا یا میخوای اینجا بمونی؟ گفت مگه هست؟ گفت قرآن نخوندی؟ خدا میگه انسان به جایی میتواند برسد، کن فیکون، بخواهد بشود و بشود. به این روایت رو عرض بکنم، نتیجه همه حرف هاست. امام باقر علیه السلام میفرماید شیعه ما میتواند به جایی برسد اگر انگوش گذاشت بر میت، سوره حمد و بر میت خون، میت زنده شد، معجزه نکرده، کار عادی انجام داد. پس معلوم میشه که مسیر بازه، مسیر بسته نیست. و داشتیم آدمایی رو هم عادی بودن به این جایگاه رسیدند و این توانایی رسیدن برای مجموعه بشر از یه دونه کاسب کنار خیابونی هست تا برسد به کسان دیگری که مسیرهای سختری خودشون قرار میدن و طی طریق میکنن.
اما بیایم در عصر حاضر، در سال 1396، در سال 2017 میلادی، بیایم یه ذره مصداقی راجبش صحبت بکنیم، ببینیم که اگر من نوعی میخوام انسان کامل بشم، آیا مراحل یا سیر و سلوک مشخصی براش وجود دارد؟ آیا رستمی همچین چیزی داریم ما؟ عصر حاضر عرض میکنم.
ببینید وقتی که این بحث رو میاریم در زمان عصر حاضر. اولا این بحث عصریست، یعنی از همان لحظه‌ای که پیامبر خاتم مبعوث شدن این بحث عصری بود، یعنی ضرورت وجودی پیامبر این رو به اون انسان عصر ثابت میکرد. مثلا من یاد سوره مبارکه یاسین میفتم. در سوره مبارکه یاسین یک پیامبر بزرگواری میاد دعوت حق رو، پیام حق رو انتقال میده. مردم یه دیالوگی رو، یه گفتگویی رو سامان میدن با این بزرگوار و این پیامبر و پیامبر دیگری و یک فردی که از دوردست اون شهر میاد. ببینید گفتگوه، متن گفتگو در سوره مبارکه یاسین اینه که الان علل حساب این پیامبر آیا از شما مزد خواسته؟ یعنی اومده یه پیامی رو صادر کرده و بعد دستمزد کثیری خواسته، گفته این پیام وحیانی رو که من دادم علال حساب مثلا بعد یه باقی، یک دارایی کلانی رو بفروشید به من بدید. بعد این استدلال اون فرد از خود شهر، از افراد داخل شهر این بود که اون مزد که نخواسته، و بعد آیا این پیامی که میده پیامیه که برای شما ارزش افزوده نداره؟ یعنی این روش معقول برخورد کردن. این که ما در جهان جدید گفتگو بکنیم، گفتگویست عصری، یعنی جزء نیازهای ضروری بشر، اون میل به جاودانگی که در هنر تجلی پیدا میکنه، در علم تجلی پیدا میکنه، در همه ما قابل وجدانه. یعنی هر کدام ما میل به جاودانگی رو داریم و این نشان از این داره که ساختار وجودی ما این گونه آفریده شده. این میل به جاودانگی پاسخ بیرونیش عصریست، یعنی من میام میگم که برای این جاودانگی است که باید تکامل پیدا بکنم، باید کمال پیدا بکنم. و این چکلیسته میشه همون دایره المعارف معنایی و مفهومی که در قرآن کریم هست. ما معتقدان به این موضوع میام میگم آره دیگه، یعنی وقتی که من الان مثلا در حادثه خیابانی قرار میگیرم متناسب با عصر خودم، ماشینی به ماشینی میزنه، این حتما مطرحه که من انسان آیا پیادهشم دشنام بدم؟ در گذشته مثلا سبب ساز دشنام یه امری بود، عصری که میخوایم بحث کنیم، امروز یه سببیه. خب پس پیاده شدم دشنام رو بدم، زباله رو بریزم، بگم که خب دیگه. و بعد این مسئله مطرح میشه، من همیشه تو این با هم بودنمون میگم من شیعه حسین ابن علی باشم و دوروریا جامعه پیرامونم من رو به این صفت هم بشناسن و بعد زباله بریزم، پذیرفتنیه، خب انجامش میدم. یعنی اگر همسایه‌ام میگه بابا این که برای ابو عبدالله اینجوری میزنه تو سر و سینه‌اش، حق همسایه رو رعایت نمی‌کنه، این نسبته رو چجوری میخواد جواب بده؟ یعنی انتظار میره که در مسیر تکامل قرار بگیره، چون الگوه رو داره، چون اون همسایه میاد میگه حسین ابن علی علیه السلام آیا به اون نیاموخته؟ آیا این نباید خودشو در مسیر تعلیم و تعلم قرار بده؟
چرا نمیرسن آدم ها به این دیدگاه و این نگاه که آقا من میتوانم فلان کاری که تا دیروز انجام میدادم یا فلان کاری که الان حالا بگیم در جامعه باب هست و من دیگه انجامش ندم؟
ببین من نگاهی رو که دارم باز به گزاره تاریخی ارجاع میدم. در زمان امام صادق علیه السلام هم مواردی رو میبینیم که امام صادق علیه السلام روبرو میشه با محب اهل بیت، با شیعه اهل بیت که یه کاری رو انجام میده که در خور نیست. امام روایت میکنن، انتقال پیام میدن، میگن به اون فرد بگید که مایه عزت ما باشه، نمایه سرفکندگی ما. این یک شأن از بیان مطلب. پس خود این رو وقتی روایت میکنیم در جامعه معتقدان این اثر ایجاد میکنه. دو، اگه خودمونم تو اون هیئت هستیم، دو دست داریم دیگه، برادر معتقدم یه چیزی رو رعایت نمیکنه، اما من که میتونم یه کمک حال باشم، یعنی من اگر اقدام کنم به برداشتن، به اون مثلا زباله رو سر جای خودش مستقر کردن، اینم اثر داره. یعنی اینجوری نیست که ما یک باره به شکل آنی به این تکامله برسیم یا به این تربیته برسیم، طبیعتاً تو داد و ستد بعد خودمون رو قرار بدیم. این که میگه برادران مؤمن با یکدیگر قشنگ صحبت میکنن، یکی از آثار قشنگ همینه که الان داریم صحبت میکنیم، بعد درخواست میکنیم، یعنی الان سر سفره سلام نشستیم، به نیت و به شرایط عزاداری داریم عزاداری میکنیم، این شکل عزاداری ماست، گفتگوی علمی میکنیم. بعد تو همین گفتگوی علمی تو همون هیئت میگم اخوی برادر مثلا بهتره که این کارو نکنیم، از دستم برمیاد چهار تا مشمای زباله تهیه میکنم. یعنی مدیریت شرایط هم میکنیم دیگه، یعنی اینجوری منفعل که نیستیم، برادران در برابر یکدیگر فعالن. یعنی گاهی اوقات ما همش میخوایم با صدور پیام به یه نتیجه برسیم، در حالی که نه، با عمل باید به یه نتیجه برسیم. یعنی من معتقدم ممکنه برادرم ضعف در دریافت پیام داشته باشه یا توانایی اینو نداشته باشه که وقتی یه پیام دریافت در همون لحظه هم عمل بکنه، من میشم بازوی او در عمل، من میشم فکر مشایعت کننده او برای شکلگیری اون شاکله تکاملی، دستشو میگیرم. من شبیه این رو در یکی از خطبه‌های نهج البلاغه دیدم. یه جنگی است. امیر مؤمنان علی علیه السلام میگه که اونی که شجاع‌تره برادر ضعیف‌تر خودشو در جنگ دریابه، اونی که ترس برش مستولی شده رو دریابه، اونی که شجاع‌تره پوشش بده، هم پوشانی داشته باشه. یعنی فقط به فکر فردیت خودت برای انجام واجب نباش، به فکر جمعیت باش. برای همین شما نگاه کن، مسجد در تفکر ایمانی کانون همه رویدادهاست. و بعد نماز، نماز جماعت، یعنی اصلا فلسفه این که من یک دریافتی رو دارم و بعد بتوانم اون رو در جمع به ظهور برسونم و به جمعم کمک بکنم. یه جمله از امیرالمومنین بخونم و دیگه آقا بهاری ما بشنویم سخن ایشون رو. حضرت تو خطبه 86 میفرماید که از شما کسی که اهل کار است باید کار و تلاش کند. یه بار دیگه ببینید، از شما کسی که اهل کار است باید کار و تلاش کند در روزهای مهلتش پیش از آن که مرگ او را دریابد. اون چک لیسته، باید کار کنه و تیکاشو بزنه دیگه، یعنی انجام شده رو بزنه. نشانه موفقیت در یک برنامه‌ریزی روزانه اینه که اگه شما 20 مورد برنامه‌ریزی روزانه داری، حداقل 50 درصدش رو انجام داده باشی، به یه نصابی رسیده باشی. من اینجوری فکر میکنم.
بسیار هم عالی. آقای بهاری، شما همینطور نگاه میکنید به ماجرا؟
جریان مصداق امروز که شاید یکی از نیازهای اصلی جوامع بشریه، اخلاقه. پس اخلاق اگر مناس به عنوان یک لوح الگویی جوامع بشری قرار بگیره، کهنه شدنی نیست. دروغ همیشه بده، تهمت همیشه بده، غیبت همیشه بده، تعدی به حقوق مردم همیشه بده. حتی معابر مؤمنین و مسلمین و غیر مسلمین رو شما دوچار صدمه بکنی، دوچار اشکاله. اینکه امام سجاد علیه السلام از مرکب پیاده میشه، یه سنگی وسط جاده افتاده، سنگ رو برمی‌داره میذاره کنار، میگن آقا فرماد کسی که معبر یک مسلمانی رو وا میکنه رحمت خدا بر او جاری و ساری میشه. امیرالمومنین شخصی بهش مراجعه کرد، این شخص کیه؟ عبدالله ابن زبیر. گو آقا، گفت بله. گو پدر من زبیر از پدر شما ابو طالب 80,000 درهم طلبکار بود. آقا فرمود بابا دروغ نمیگه. گفت تو یادداشتش پیدا کردم، بابام نوشته که طلبکارم. گفت بابا دروغ یادداشت نمی‌کرد. 80,000 درهم بهش بدید. عبدالله زبیر رفت فردا اومد گفت من اشتباه کردم. علی ظاهر پدر من 80,000 درهم به پدر شما بدهکار بوده. من پول شما رو که باید برگردونم هیچ، تازه باید 80,000 درهم هم به شما بدم. حضرت فرمود من پدرتو حلال کردم. این جالبه. من پدرتو حلال کردم و علاوه بر این اون چیزی هم بهت دادم پس نمیگیرم. ما اهل بیت عادت نداریم چیزی را که احسان کردیم پس بگیر. خب این کلمه ظهور پیدا میکنه در اساسنامه شیعه از زبان امام هادی علیه السلام. فرماد عاداتکم احسان، میگه عادت ما ائمه احسان کردن. شما مجموعه زیارت جامعه کبیره رو بیارید مقابلتون قرار بدید، خط به خط، کلمه به کلمه برید جلو، فرماد شیعه باید اینطوری باشه. نگفته شیعه مثلا قرن 250 هجری، نگفته شیعه دوره علی ابن موسی رضا، نگفته شیعه دوره علی ابن ابی طالب، فرمود شیعه. امیرالمومنین سلام فرمود شیعتنا متباورون فی ولایتنا، شیعه ما غرق شده در ولایت ماست. یعنی چی؟ یعنی که آقا ما رو خیلی دوست داره، ما رو مثلا برای ما سرسینه میشکنه. این یک میلیونیوم از اون مد نظر هست. منظورش اینه در جامعه‌ای که داره زندگی میکنه او الگو باشه. فرمود ظاهرتون، رفتارتون، قدم برداشتناتون، نشستنتون، بلند شدنتون، غذا خوردنتون، نگاه کردناتون باید نشان بدهد که شیعه مایید. اینی که حضرت رستم اشاره کرد از قول حضرت صادق علیه السلام که حضرت به اون شیعه فرمود که شیعت و صادق، زینت و صادق، ولا شینت و صادق. گاهی شیعه صادق زینت امام صادق باش، نه باعث سرفکندگیش. ببینید خب اینا مسئله خیلی روشنیه. به سال 2017 و نمیدونم سال 2000 قبل از میلاد هم فرقی نداره. شخصی از امیرالمومنین پرسید که پیغمبر چطور آدمی بود؟ حضرت فرمود رسول الله طبیب دوار به طب. فرمود پیغمبر دکتر بود، اما خلاف سایر دکترها. سایر دکترها مطب میزنن مریض بره پیششون، اما رسول گرامی اسلام این کیف دکتریشو دستش گرفت، تو خونه به خونه گشت، مریض را مداوا کرد. مسیح ابن مریم گفت دو جور مریض داریم. یه مریض رو داریم که میره پیش دکتر، یه مریض هست که دکتر رو میبرن بالا سرش. یه روایتی از امام صادق عرض کنم، شاید این یکی از مسائل مبتلا به امروز جامعه ماست. آقا میفرماد اگر دیدید یک بدکاره ای رفت وارد یک خانه ای شد که یقین دارید اون خونه هم چیه؟ محل فساد. میفرماد 70 دلیل بیارید که ایشون رفت توبه کنه. 71 بگید من نمیدونم برای چی رفت. ما این توریم اون موقع. اگر ما امروز دنبال مصداق میگردیم نگیم آقا دین اسلام مال 1400 سال پیش بوده دیگه به درد ما نمیخوره. امروز هم در جامعه جای خودش رو داره، نه 1400 سال پیش. من میگم اول خلقت. چرا؟ چون همیشه صداقت حرف اول رو میزنه. خدا فرمود صادقانه هر چی که شما دارید برای من به عنوان نذر بیارید. قابیل کلک زد، قابیل خدعه کرد، اما حابیل داشته خودش رو عیان کرد. کسی که داشته خودش رو عیان میکنه خداوند منان با عالی ترین شکل به او نمره میده، به عالی ترین شکل به او نمره میده. این نیست که حالا کار داشته باشه که شما کجا اید و کجا نیستید.
اجازه بفرمایید به نظرم بحثمون به جای جالبی رسیده، ولی یه فرصت کوتاهی از دوستانم در اتاق فرمان بگیریم و برگردیم گفتگومون رو دیگه فکر کنم آهسته آهسته باید به سمت جمع‌بندی بحث پیش ببریم. خب دوستان شنونده، شما همچنان شنونده پلک تر عشق هستید. ما درباره انسان کامل صحبت کردیم و حاج آقای بهاری به یک سری از افراد اشاره کردند در بخش قبلی گفتگومون که اینها راه امام علی علیه السلام رو رفتند و اسامی رو هم بردند. بخوام بدونم این افراد چه کردند، چی کار کردند که مثلا شد خودکی اصفهانی؟
ببینید امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود شما نمیتونید مثل من بشید، اما میتونید در مسیر من قرار بگیرید. مرحوم شیخ مفید به پسرش گفت پسر میخوای چی کاره بشی؟ گفت بابا میخوام بشم مثل شما. گفت هیچی نمیشه. موقعی که این جمله رو بیان کرد عرض کرد چطور بابا؟ گفت پسر جان من میخواستم امام صادق بشم، شدم این. ببینید کسانی که به این رتبه رسیدن نگاهشون بالا بود، یعنی من باید امروز به بچه‌م یاد بدم خوش سر من قایم نشه، یعنی نهایت دیدنش باباش نباشه. بابا باید انقدر و مادر باید انقدر توانایی داشته باشه به فرزندش الگوهای برتر و عالیتر اخلاقی رو نشون بده که او رشد بکنه. شما بزرگانی رو که میبینید رشد کردن به این درجه از تعالی رسیدن، بزرگانی کنارشون بودن دستاشون رو گرفتند. اگر نخودکی اصفهانی نخودکی اصفهانی میشود، استادش کیه؟ یه شخصی به نام محمد صادق تخت فولادی. یه جوون رنگرزی بود، شاید هوچی ترین جوان اصفهان بود، شر ترین جوان اصفهان بود. بلند شد رفت داخل قبرستان تخت فولاد اصفهان و یه سری از نوچه‌هاش برای اینکه مردم رو دست بندازه بخنده. رسیدن دن یه پیرمردی نشسته توی قبری، نوچه‌هاش گفت مهره خوبی پیدا کردی. اومد یه خود پیرمرد رو رسید که بهش گفت سلام علیکم. پیرمرد گفت و علیکم. اومد یه خود پیرمرد رو قلقلک داد. پیرمرد هم توی نگاش کرد، یه سیلی زد تو گوش پیرمرد، پیرمرد نگاش کرد، یه سیلی دیگه زد همینطوری نگاش کرد، هلش داد، اذیتش کرد، یه خود دست انداختن، خندیدن. نه اصلا هیچ حرکتی نمیکنه. به رفقاش گفت مثل این که این روحه، بریم. اومدن که حرکت کنن، صدای پیرمرده بلند شد، سه تا کلمه: جوان، حیف از جوانیت. یه تلنگری زد. خب ما امروز این تلنگر رو میخوایم دیگه. کی هست تو این جامعه این تلنگر رو بزنه؟ شما اشاره کردید به هیئت ها، درسته؟
بله.
هیئت های ما عمدتا کسی نیست که این تلنگر رو بزنه، چون جوان جامعه ما عادت کرده تو هیئت فقط بیاد برای سینه زنیه.
بیشتر میاد که آیین را انجام بدن آدم ها.
نه آیینم، ببینید آیینم نیست. ببین کسی که اینطوری وارد میشه یه روز اشتباه میشه و میبره. خب من سوال میکنم از بعضی از بزرگانی که جلسه هیئت تو همین تهران دارند، 40 سالم هست مداهی میکنند، جوون 20 سال پیش با منبرش بوده، 30 سال پیش با منبرش بوده، امروز هم که میبینی همش فقط جوونه. پس اینایی که اومدن کجان؟ جوون 20 سال پیش الان باید بشه حداقل 40 سال 45 سالش دیگه، اینجا پا منبر دیگه نیست. خب خط سیر رو دنبالش کنیم ببینیم کجا رفته. میبینیم که طرف اشباه شده و بریده. چیزی که او را نمیبرد و اشباه نمیشود سوق دادن او به سمت قرآنه. هیئت‌های قدیمی ما را اگر یادتون باشه، اول جلسه قرآن بود، قرآن یه نور میداد. اون موقع این نورانیت ایجاد میشد در وجود این شخص. این که امام رضا علیه السلام میفرماد حتی نمک سفرتون رو هم از ما بخواید. ببین تو این حد میگه رزق شما پروردگاریه، اما از ما بخواید، با واسطه ما بیاد. میفرماد با این نگاه، حالا شما نگاه کنید، چون این نمک خیلی تعریف کلمه عجیبیه، میگم جای بحثش نیست، اما تو این انسان کامل نمک خیلی اثر داره. خب طرف نون نمک میخوره، بعضیا تعریف به اینجا میرسن که میگن آقا ما قبول داریم این نون نمک خوردن رو، نمکتون نباید بشکنیم. اما طرف موقعی که نفهمید نمک از دست کی میخوره، فقط اومد یه قیل و قالی کرد و یه گریه یه کرد و رفت بیرون. بعدن اینو آرومش کردن، اومدن یکی گفت آقا من یه جای بهتری از اینجا سراغ دارم، طرفو میبرند. پس باید ساخته شود، باید سیغل بخورد. نخودکی اصفهانی ها سیغل خوردن. این جوان که محمد صادق تخت فولادی باشه، این پیرمرد فقط بهش گفت جوان حیفت جوانی، برگشت گفت چرا؟ جواب نداد. هم چی کرد؟ جواب نداد. به رفقاش گفت برید، من از این جواب میگیرم. سه شبانه روز مقابل این پیرمرد نشست بیهوش شد، دیگه داشت میمرد. پیرمرد آبی آورد پاشید رو صورتش، خود چشاشو وا کرد، گفت برو یه لقمه غذا بخور، آبی بخور، برگرد بهت بگم چرا. جواب چرا یک سال طول کشید، یک سال طول کشید. محمد صادق تخت فولادی به جایی رسید نخودکی اصفهانی تربیت کرد. مرحوم حسین قلی همدانی 300 تا شاگرد تو حوزه علمیه نجف داشت، 300 تا شاگردی که خودش گلچین انتخاب کرد، دونه دونه رو اجازه نداد، در رو وا نکرد هر کی بیاد تو، شاگرداشو خودش انتخاب میکرد. بعد ببینید من شاگردا رو اسم برام شما تعجب میکنید: سید جمادین اسدآبادی، میرزا کوچه خان جنگلی، قاضی طباطبایی، میرزا جواد ملکی تبریزی، عاشق محمد بهاری، عاشق محمد باقر بهاری، سید احمد کربلایی. ببینید استوانه های عرفان و اخلاق در جامعه شیعنی 300 تا شاگرد. بعد خلاصه اینها شد که هم سیاسی داره، هم فقهی داره، هم اخلاقی داره. خلاصه اینها شد امام رضوان الله علیه، یعنی اساره این 300 نفر امام رحمت الله علیه. خب امامی که ساخته شد، ببینید جامعه او را در یک مسیری قرار داد، استاد خوبی در پای در اصل بالا سر او قرار گرفت، خروجی او شد عالی. امروز کدوم پدر مادری دلش به حال بچه‌اش بسوزه از بعد اخلاق؟ همه دنبال کلاس زبانن، دنبال فیزیکشن، دنبال اینکه پسرم پزشکی قبول بشه. پیغمبر فرمود ویلون لاولاد آخر الزمان، وای به حال بچه‌های آخر الزمان. سلمان سوال کرد آقا یا رسول الله چرا؟ فرمود من آبا احمد، دست بابانه هاشون. کدوم پدر مادرها؟ کافرون، مشرکون، منافقون؟ فرمود نه، حاجون، حاجیا، مسلون، نمازخونا، روزه بگیرا، صائمون. گفت چرا یا رسول الله؟ گفت به همه واجبات، به همه چیز بچه هاشون میرسن جز واجباتشون، جز ساختن اخلاقشون، جز ساختن در اصل معنویت درونی بچه هاشون. امروز جامعه ما احتیاج به ساخت داره. اگر این ساخت شکل بگیره، دریدگی گفتاری جمع بشه، حیا ایجاد بشه، اینم ذره ذره ایجاد بشه. زهد همون تعریفی که آقای رستمی کرد که بالاخره آدم ذره ذره میاد به جایگاه میشه. زاهد که روز اول زاهد نیست که، تمرین میکنه، ممارست که میکنه به این جایگاه میرسه. ما میتوانیم، حیات ما، جلسات ما، مساجد ما میتونن بسازن. اما امروز با این که ما این پتانسیل رو داریم، اما ازش غافل شدیم. اگر میخواهیم نخودکی اصفهانی ها تربیت کنیم، یه خورده باید زحمت بکشیم.
به نکته خیلی مهمی اشاره کردید و به نظرم یکی از درس های امروز همین مسئله ای که شما فرمودید. اما به عنوان جمع‌بندی صحبت امروز آقای رستمی، چه میشود که علی علی میشه؟
اینی که گفتید من ذره غافلگیر شدم، یعنی انقدر این بحثه که از امیر مؤمنان علی علیه السلام گفتن خاص و شازه، که بعد یه وقتی رو کلا مثل امروزی که گفتگوی
اصلا خود این یه بحث جدا میتونه،
اما به عنوان آن چیزی که در حقیقت از خود امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل بکنم، یه کتابی هم آیه شهیدی، مرحوم شهیدی، نوشتن به نام من علیم، کتاب فوق العاده خوبی، یعنی آنچه که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه از اهل بیت و شخصیت خودشون بیان کردن. اما یه تعبیری رو دارم و اون تعبیر رو در میون میگذارم تا این باب تفکر فقط باز بشه. امیر مؤمنان علی علیه السلام وقتی که در مسجد کوفه، آن سحرگاه خاص و ویژه، سحرگاه پایانی لحظات حیات، ضربت خوردن و فرزندان بزرگوار داشتن ایشون رو همراهی میکردند برای بردن به منزل، یه لحظه دستور توقف داد حضرت در اون حالی که داشت و رو کرد به سمت افق، رو به سمت طلوع خورشید آن روز، و با افق گفتگوی رو انجام داد. امیر مؤمنان علی علیه السلام گفت: آیا تو روزی طلوع کردی که علی رو خفته بیابی؟ آیا روزی رو درک کرد جهان آن زمانی که حیات داشت علی و علی ابن ابی طالب در خواب غفلت بوده باشه؟ همین جمله به ما نشون میده. و بعد همیشه که این شعر مولوی رو من مرور میکردم: این حالت اگر باشد اغلب به سحر باشد، آن کو که براندازد او بستر و بالین را. همیشه نتیجه میگرفتم، گفتم این شرح بیان حال امیر مؤمنان علی علیه السلام هست و شرح حال شیعیان علی ابن ابی طالب. سحرها رو اونها رو خفته نمییابی، اونها رو بیدار مییابی، در حال صلات مییابی، در حال تفکر مییابی. برای همین این فقط از حیث گشودن دری برای رفتن رو به سمت این که امیرالمؤمنین چه راهی رو رفت. یا جای دیگری میفرماید که وقتی که به پیامبر آری گفتم، به خدا بلی گفتم، در اطاعت از خدا به همه خیر گفتم، به همه نه گفتم. و این نشان میده که وقتی که تا عهد تو در بستم، عهد همه بشکستم، بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها.
خیلی خیلی ممنون و متشکرم از شما. بحثی که در آخر باز کردیم یه مقدار بحثی که به نظرم خیلی نیاز به صحبت داره و کلی. حالا من این توفیق رو دارم ان شاءالله خدمت شما دو بزرگوار باشم، ولی از هر دو عزیز ممنونم وقت گذاشتید، تشریف آوردید. حجت الاسلام مستمی بهاری و حاج آقا مهدی رستمی عزیز،
به اندازه 30 ثانیه
خواهش میکنم بله
یه مطلبی رو عرض بکنم.
خواهش میکنم.
در حکمت 289 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام 12 تا صفت برای شیعه معرفی میکنه، بعدم میفرماد برید به اینها برسید. جالب جمله اینه، میفرماد که اگر میخواید به این فعلموها، لازمه که انجامش بدید، و تنافسو فیها، مسابقه بذارید با هم دیگه تا به این برسید. بعد میفرماد ولم یستطیع او، اگر نتونست به همش برسید، یه دونش انجام بدید. میگه یه دونش هم انجام دادن بهتر از ترک همش. یه دونش رو انجام بدید که بتونید به اون جایگاهی که علی براتون تعریف کرده برسید. واقعا ما ها میتونیم به این جایگاه برسیم.
خب مباحث بسیار خوبی مطرح شد در این برنامه، اما به نظرم همونطور که با نهج البلاغه آغاز کردیم سخن رو و بحث و موضوع انسان کامل رو از نهج البلاغه طرح کردیم، خوبه که پایان این بحث هم با نهج البلاغه باشه. آی رستم دیگه فکر کنم جمع‌بندی با شما باشه
انشالله به فضل خدا اگه موافق باشید و همراهی بکنید. در بحث آغازین که مقدمه گفتیم از خطبه 86 و 87 بخشی رو خوندیم و به عنوان مقدمه طرح کردیم، در جمع‌بندی ارجاع بدیم به خطبه حمام، خطبه‌ای که امیر مؤمنان علی علیه السلام با سؤال یک صحابی ویژه که به نام حمام در مورد اوصاف پارسایان آغاز می‌کنند و اونجا شرح انسان کامل، شرح زیستن برای همواره در مسیر تکامل قرار داشتن. یه فرازی داره که به عنوان جمع‌بندی میتونیم ازش استفاده بکنیم: نشانه‌های پرهیزکاران از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام، و پرهیزکاران کیانند؟ همان کسانی که اعتماد به خدا دارن و در مسیر حیات تکاملی خودشون رو همواره نگه می‌دارن. از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست، این آتشی که هرگز خاموش نمیشه در دل اونها. حضرت می‌فرمایند از دیگر نشانه‌های انسان پرهیزکار آن است که او را می‌بینی که در دین نیرومند، دوراندیش و در عین حال ملایم، دارای ایمانی توأم با یقین، حریص در دانش و برخوردار از دانایی همراه با بردباری است، علم و حلم. در عین بی‌نیازی میان رو، در عبادت خاشع و در حال تهیدستی دارای ظاهری آراسته است، در سختی شکیبا، خواهان روزی حلال، در هدایت با نشاط، نشاط مؤمنانه، و از طمع بیزار است، کارهای نیکو می کند و در این حال از عذاب خدا می ترسد.